15 شهریور 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون واقع شد در مرجحات باب تزاحم. در مرجحات باب تزاحم خدمت شما عرض کردیم که مرجح اول تزاحم اگر واقع بشود بین دو واجبی که یکی بدل دارد و دیگری بدل ندارد، ترجیح با اون است که بدل ندارد، او رو مقدم می کنیم و اونی که بدل دارد رو اکتفا می کنیم به بدلش. مثالم برای شما بفرمایید که زدیم که در واقع اینجا گفتیم گفته اند که دو مثال وجود دارد، یکی اون جایی که بدل طولی باشد مثل داستان صلات با طهارت از خبث و صلات با طهارت از حدث. اگر آب به اندازه این داریم که فقط یکی از دو تا طهارت رو میتونیم اتیان کنیم، فرموده اند که آب رو استعمال میکنیم در طهارت از خبث و برای طهارت از حدث، فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. این مورد اول.
این مسئله هست، مسئله اهم و مهم با تزاحم رابطه داره یا؟
بله، میرسیم به اونم میرسیم. فعلا مرجح اول، اون مرجحات بعد میگم. و اما مورد دوم جاییست که بدل عرضی باشد، عرضی باشد، یعنی شما مثل داستان ازاله نجاست عن المسجد و صلات فی اول الوقت. خب نماز بین الحدین واجب است، از ابتدای حد تا آخر حد وقت نماز شما یه نماز ظهر باید بیارید. تو این فاصله شما مثلا 50 تا ظهر میتونید اتیان کنید، ولی شاره یکیش از شما خاص. بنابراین اینجا هم گفتند که ازاله نجاست رو انجام میدهد، لا محاله صلات شماره یک رو مثلا در اول وقت نمیتوند اتیان کند، چه اشکالی دارد نماز شماره 2، 3، 4 تا آخر را اتیان کند صلاتش در وقت. و لذا گفتن اینم تکلیف واضحه. ما میخوام خدمت شما عرض کنیم اصلا این مورد مورد تزاحم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مورد تزاحم جاییست که شما دوتا تکلیف را نتونید با هم اتیان کنید. در جایی که وسعت وقت باشد، خب شما هر دو تکلیف رو به راحتی میتونید انجام بدین، کجاش تزاحم. یعنی ازاله نجاست مسجد رو میکنین، مسجد رو تطهیر میکنید، ثم وقتم باقی است چه میکنید؟ نمازتون رو میخونید. بنابراین کجاش تزاحمه؟ پس اگر داستان ازاله نجاست و صلات در سعه وقت باشد، هیچ تزاحمی در کار نیست، چون مکلف قدرت بر اتیان هر دو دارد و تزاحم اون جاییست که مکلف قدرت بر اتیان یکی فقط داشته باشد، نه قدرت بر اتیان هر دوتا. بنابراین در این فرض تزاحمی وجود ندارد. توجه فرمودید؟ ولذا اصلا این مورد رو باید از باب تزاحم خارج کنیم. این اصلا تزاحم نیست که فرمودن. بله، اگر ازاله نجاست باشد از مسجد و صلات در آخر وقت. بله اون میشه تزاهم، اما در فرض سعه وقت تزاهمی اصلا نیست و شمردن این جزء موارد تزاهم بلا وجه هست. بله ازاله نجاست و صلات فی آخر الوقت این میشه تزاهم، چون دو تا تکلیف دارید، هر دو فوریست، چون نمازم شده الان آخره وقت دیگه باید فوری بیارید و اگه نیارید فوت میشه قضا میشه، بنابراین این میشه تزاهم. خب این تزاهم هم میشه مصداق چی؟ مصداق اون مرجحی که جناب عالی فرمودید. بله میشه مصداق به اهم و مهم. وقتی که شد مصداق اهم و مهم، در داستان مصداق اهم و مهم نوبت میرسد به چی؟ به نماز، چون نماز اهم است، چون داره فوت میشد دیگه، نمازشو میخونه، بعد نمازش هم ازاله نجاست. این یه نکته. و اما مرحوم آیت الله خویی بر استادشون آقای نائینی و دیگران که مثال بفرمایید تزاهم را در بدل طولی بردند روی مثاله که گفتیم خدمت شما که تطهیر از خبس و تطهیر از حدث، مثال رو روی این بردن، و بعد آقای نائینی و دیگران دارند که خیلی خوب بدن و لباسشو با آبی که موجود تطهیر میکند، ثم برای غسل و وضوش چون دیگه آب ندارد میشه فاقد الماء، وقتی شد فاقد الماء نوبت میرسد به بدل ما که تیمم باشه، تیمم میکند، نمازشو میخوند و نماز درست. این فرمایش آقای نائینی و دیگران این را بردن در باب تزاهم. مرحوم آیت الله خویی قدس سره بر این بیان اشکال دارن، دو تا اشکال. میفرمایند که این بیان صحیح نیست. چرا؟ می فرماین اولا شما دارین میگون که طهارت از حدث، طهارت از حدث مائی که غسل و وضو باشد بدل دارد و بدلش تیمم است. صلات که شما طهارت از خبث نداشته باشید اونم بدل دارد، بنابراین هر دو تا بدل دارن، چرا بدلی اونو نمیگن؟ میگن صلاتی که شما لباس دنیا بدنت نجس باشد بدلش چیست؟ میفرماین صلات در ثوب نجس میشه بدلش، به نظر ما، یعنی به نظر آیت الله خود، و به نظر مشهور صلات چی؟ آریان میشه بدلش. مشهور میگن لباس نجس رو بکنه دو نماز بخونه، چون فرضم اینجا اینه که لباس طاهر ندارد دیگه، بنابراین صلاتش میشد صلات اورات، نماز برهنه. این فتوی مشهور. مرحوم آقای خویی میفرماید نه، تو همون لباس نجس نمازشو بخونه، نوبت به صلات اورات نمیرسد. توجه میفرمایید؟ اینم فرمایش چی؟ اینم فرمایش بله بفرمایید که آیت الله خویی. آقا مجید صدا میاد حالا؟
بله الان
بس السلام. حالا این بفرمایید چه شد؟ بله، این اشکال، یک اشکال از طرف آیت الله خویی.
حالا یه اشکال میشه چه؟ حالا در صورت که بدن نجس بشه اون اشکال کنه؟
بله؟
اگه بدن نجس باشه آب فقط برای یک یا عضو یا بدن
با بدن نجس نماز بخونه، ایشون میگن اینم بدل دارد. خب پس اشکال اول آیت الله خویی این است، می فرمایند چرا می گویید که طهارت از حدث فقط بدل دارد و چون طهارت از حدث بدل دارد اونی که بدل ندارد و اتیان می کنیم، اینی که بدل دارد و که تیمم بدلش باشد اینو بدلشو میاریم که تیمم باشد. می فرمان اون طرف هم بدل هست. شما بله صلات در صبح و بدن نجس بدل صلات در لباس طاهر، رو نظر آقای خویی. رو نظر مشهور اگر لباس نجس هست و دیگه لباس ساتر ندارد، صلات عورات برهنه نمازش رو بخونه. بنابراین می‌فرمایند اونورم بدل هست. وقتی هر دو طرف بدل هست چرا میان ترجیح این بدل رو میگیرید؟ درست شد؟ این بله اشکال چه بفرمایید؟ این اشکال آیت الله خویی قدس سره. خب بفرمایید که اصل در تزاهم تساقط نیست، اصل در تعارض تساقط. این اشکال، این اشکال وارد است. میگم با عرض معذرت خدمت آیت الله خویی، این اشکال وارد نیست. چرا این اشکال وارد نیست؟ به خاطر ای که عنوان بدلیت جایی صادق است که ملاک موجود در مبدل با بدل تدارک بشود ولو به نحو ناقص. یعنی حضرت آقای روح الامین مدعوان یه جا منبر، حالا امشب براشون مشکلی پیش آمده نمیتونن برن منبر، یکی ها میفرسن جاشون برد. خب آقای روح الامین برن منبر نمرش میشه 100. خب اون آقایی رو که میفرسن جا خودشون بره اقلن 70 تا نمره رو بیارد به 100 تا. یعنی وجود ایشون رو که الان نمیرن اونجا او بتواند تدارک کند ولو الان نحو ناقص، یعنی قسمتیش رو تدارک بکند. توجه فرمودید؟ این میشه بدل. اما اونجایی که بدل شما هیچ تدارک نمی کند اون ملاک موجود در مبدل را، هیچ نمی تواند که تدارک بکند، بلکه بدل شما به این جهت جعل شده است که از صلاتو چی؟ الصلات لا تسقط بحالن، الصلات لا تسقط بحالن. چون نماز تحت هیچ عنوان به دلیل ثانوی ما داریم که ترک نمی شود، این نمازی که دلیل ثانوی میگه مطلقا ترک نمی شد، میگه خیلی خوب، حالا لباست نجس است، بدنت نجس است، پاشو نماز دو بخون، در همون بدن و لباس نجس رو. فرمایش آیت الله خویی، فتوای ایشون رو، فتوای مشهور، لباس نجس دو درار و صلات دو صلات عورات بخوان، اگر چه نداری، اگر ساتر عورت نداری، ساتر عورت پاک، نمازت رو به نحو صلات عورات بخوان. این از کجا آمده است؟ این بدلی که تدارک بکند ملاک در مبدل را نیست، این از باب صلات لا تسقط به حالن است. توجه فرمودید؟ بنابراین این را آیت الله خویی آمده اند دارن بدل میگیرند، ظاهرن تمام نباشد، چون ملاک بدلیت درش نیست. ببینید ملاک بدلیت این است که بدل تدارک مافات بکند، حتی علی نحو ناقص، به ملاک ناقص. این صلات در صوب نجس به فتوای آقای خویی، یا این صلات برهنه علی فتوای المشهور، این به دستور ثانوی است که از صلات و لا تسقط به حالن. توجه فرمودید؟ یعنی ما اگر از صلات و لا تسقط به حالن رو نداشتیم، اگر در باب مستحاضه متوسطه تو اون روایت خطاب به او زن امام نفرموده بودن لا تترکی صلات به حالن، چون لا تسقط صلات به حالن نداریم، اونی که داریم اینه، لا تترکی الصلات به حالن، به مستحاضه متوسطه گفتن نمازت نباید ترک بشه و هیچ وقت نمازت رو به جا میاری، ولو عمله به چه میکنی؟ عمله به وظیفه مستحاضه میکنی. خیلی خوب، این عنوان ثانویست. اگر ما این دلیل ثانوی رو نداشتیم، اگر این دلیل دوم رو نداشتیم، کسی که بدنش نجس است و آب برای تطهیر ندارد، یا لباسش یه دونه لباس ساتر است و اون لباس ساترم چه ندارد، بدل ندارد و نجس است، ما بودیم و ادله صلات میگفتیم نمازش چیه؟ ساقطه، نمیخواد نماز بخونه. مثل فاقد و طهورین، کسی که فاقد و طهورین باشد، آقای موسوی فرض بفرمایید در قطب دارد زندگی میکند، آب ندارد، خاکم ارزم دسترسی ندارد، چون همه جا پوشیده ای از چیه؟ یخ و برف. فرض کنید آبم ندارد، برف، یخ همه جا، کجا تیمم کنه؟ میشه فاقد الطهورین. و فاقد الطهورین باز محل خلاف است، بعضی میگن صلات ازش چیه؟ ساقط است. بعضی میگن نه، بدون طهورین نماز بخواند، لکن بعدم که واجد شد نمازش را اداءً یا قضاءً اتیان کند. خب لکن صحیح شاید سقوط باشد که نماز ازش ساقط است. ساقط است یعنی نه اینکه قضا ندارد، ادا این نماز الان نمیتوند بخونه چون فاقد طهورینه، بلکه بعدن اقزمافات کمافات اون دلیل بعدیست میاد نمازش فوت شده باید قضا بکنه. خیلی خوب. خب این فاقد الطهورین که بعضی میگن بدون طهورین نماز، بدون طهارت نماز بخواند، بعضی میگن نه ساقط است، این بدل نیست. توجه فرمودید؟ بدل اون است که تدارک مافات بکنه. و لذا خدمت آیت الله خویی میگم این صلات با لباس نجس به نظر شما یا صلات اورات نماز با برهنگی علافت و المشهور این بدل نیست، این به دلیل ثانوی از صلات لا تسقط به حالن است. بنابراین اینو شما بدل حساب نکنید. در حالی که ما اگر از صلات لا تسقط به حالن رو هم نداشتیم، اگر کسی فاقد الماء بود میگفتیم باید چه جوری نماز بخونی؟ فتایم به دلیل آیه شریفه ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. توجه کردید؟ فاقد الماء را میگفتیم باید تیمم، این میشه بدل. پس این پاسخ اشکال اول آیت الله خویی قدس سر. بله گفتم اون فاقد الطهورین، فاقد الطهورین مشهور میگن نمازش را بخواند بدون طهارت، بعدم که آب پیدا کرد طهارت پیدا کرد بله ادا یا قضا کنه. ما میگم چی؟ میگم که نه صلات ساقط، چون شرطش نیست. اذن تف الشر انتف المشروع. نه چون لا صلاته الا به طهور، بی وضو نماز میخونه. بی وضو نماز خوندن مثل اون آقایی بود که بله ضعیفه را دمی کار گرفته بود، بعد یهو زنش اومد تو اتاق، زنه را ول کرد و گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عجب. سبحان یعنی من دارم نماز میخونم. خب اون نمازی که بله فلان رو از بهمان خارج کرده است و به حال رکوع خودش رو قرار داده است و داره میگه سبحان الله، این نمازه؟ صلات بدون طهور که نماز نیست. لذا میگم ساقطه لکن بعد قضا کند، یا اگر در وقت واجد شد، واجد چه آب چه عرض که بتواند علی وجه العرض سیدن طیبا تیمم بکند، تیمم کند نماز شد. چی؟ بله همون هم که میگن صلات در نجس خونده بشد احتیاط واجب در قضا میکنن، اونایی هم که میگن بدون طهور بخواند باز میگن باید قضا بشه. اشکال دوم، اشکال دوم آیت الله خویی به مشهور و به استادشون آقای نائینی این است که آقا ما نحن فیه جزو موارد و مصادیق تزاهم نیست. بلکه وارد می شود در مصادیق تعارض. توجه فرمودید؟ چرا می فرمایند قوام تعارض این است که امکان جمع بین دوتا حکم در مرحله جعل وجود ندارد. به معنی این که نفس این تشریع غیر ممکن میشه، ملاک تعارض. چرا؟ به خاطر اینکه تعلق میگیرد تکلیف به ضدین یا نقیضین، این ملاک تعارض. اما تزاحم، ملاک تزاحم، جعل هر دو حکم در باب تزاحم ممکن است. اونی که اشکال را میارد در باب تزاحم محظور در مرحله امتثال است. خیلی خوب، مثل داستان ازاله نجاست از مسجد و صلات در آخر وقت. اگر شما در اول وقت بودید، در اول وقت که تزاحمی نبود، ازاله می کردید، نمازتونم در وقت می خوند. حالا که رسیدید به آخر وقت، تزاحم به وجود میاد. ازاله کنی یا نماز بخونی، یکی رو می توانی امتثال کنی. چرا؟ چون مکلف قدرت امتثال هر دو را ندارد. جو فرمودی آیت الله خویی می فرماین این داستان تزاحم مختص است به تکلیفین نفسیین. یعنی شما دوتا تکلیف داشته باشید، هر دوتا تکلیف تکلیف نفسی مستقل باشد. مثل ازاله یه تکلیف، صلات تکلیف مستقل دیگری است. اگر شما دوتا تکلیف نفسی مستقل داشته باشید، بله ممکن است یه جایی قدرت امتثال بر هر دوتا نداشته باشید، فقط یکی رو بتوانید اتیان کنید، میشه باب چی؟ تزاحم. بعد می‌فرمایند اما در تکالیف غیریه، در تکالیف غیریه داستان تزاحم جاری نمی شود. و طهارت از خبث و هاکذا طهارت از حدث، هر دوتا تکلیف چیست؟ غیریست. یعنی این دوتا تکلیف شرط نماز است. اگر شما بدنت نجس باشد اشکالی داره؟ اگر لباست نجس باشد اشکالی داره؟ با اون بدن و لباس نجس نمیتوانی چی؟ نماز بخونی. هاکذا اگر غسلی به گردن شما باشد اشکالی دارد؟ اگر وضو نداشته باشید مرتکب گناه شده اید؟ غسل و وضو شرط برای چیست؟ شرط برای نماز است. بنابراین هر دو مورد طهارت ما، چه طهارت از خبث که نجاست لباس و بدن رو برطرف کنه، چه طهارت از حدث که غسل و وضو باشد، هر دو تکلیف غیری است. یعنی لعجل صلات، به خاطر نماز باید اینا رو بیاری. درست شد؟ وقتی هر دو شد تکلیف غیری، آیت الله خویی میگن تزاحم در دو تا تکلیف چی میاد؟ دو تا تکلیف نفسی میاد، مثل ازاله و صلات، مثل انقاض غریقین، که شما نمیتونی دوتا رو در آن واحد نجات بدهی، یکی رو میتوانی نجات بدهی. خب پس بنابراین دوتا تکلیف داری ولی قدرت بر انجام یکی داری، این میشه تزاهم. ما نحن فیه دوتا تکلیف نیست، یه دونه تکلیف. وقتی که شد یه دونه تکلیف با او چیه؟ نماز. لکن این نماز دوتا شرط داره مثل بقیه شروطش. یکی طهارت از خبث است و دیگری طهارت از حدث است. استقبال قبلم هست، بفرمایید طمأنینم هست، بقیه شرایطش هم هست. خب اینا تکلیف غیری است، تکالیف شرطیه نماز است. تزاهم در تکالیف غیریه جاری نمیشد، تزاهم در تکالیف نفسیه جاری میشد. بنابراین دلیل تزاهم با نحن فیه را نمیتواند بگیرد. خب دلیل تزاهم که نتونست بگیرد چی کار کنیم؟ حضرت آقای خویی میفرمایند خیلی خوب، ما باشیم و ادله اولیه صلات، اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ما باشیم و ادله اولیه نماز، نمازی که شما شرطش رو نمیتونی اتیان بکنی چه میشد؟ ساقط میشه. اذن تف شرط انتف المشروط. این رو دلیل اولی. دلیل ثانوی برای صلات آمده است، میگد لا تترکی صلات به حالن، ضعیفه، نمازت رو به هیچ عنوان ترک نکن. این منحصر به ضعیفه مستحاضه متوسطه نیست که نسشه، شامل حال بقیه هم میشد. لذا گفتن از صلات و لا تسقط به حاله، پس نماز باید اتیان بشود ولو بعض از شرایطش نباشد. خب وقتی که شما میخوان نماز را اتیان بکنی، درست شد؟ خب حالا دو تا شرط داری، یک طهارت از خبث، یکی طهارت از حدث. آیت الله خویی میفرمایند وقتی نمیتونی هر دو را اتیان بکنی، اون وقت دلیل اعتبار این دو تا شرط با هم چه میشن؟ متعارض می شود، میشه تعارض بین این دوتا شرط. وقتی تعارض شد شما باید اعمال قواعد باب تعارض رو بکنید. و لذا می فرمایند اعمال قواعد باب تعارض این است که ببینید دلیل کدوم یکی از این دوتا شرط بالعموم است. او دلیلی که بالعموم است اون مقدم می شود بر دلیلی که بر اطلاق است. چرا؟ چون اطلاق منوط است به عدم البیان و العموم بیانون. وقتی عموم بیاد اطلاق از بین می رد. این رو مبنای آقای خویی و رو مبنای جماعتی. جماعتی میگن عموم در فرض تعارض مقدم بر اطلاق است. چرا؟ چون عموم اقواست، اقوا دلالتن است بر اطلاق. اقوا دلالتنشه که ما قبول نداریم، شاید این فرمایش آیت الله خویی هم قابل مناقشه باشد. اما حالا ایشون میفرماید اگر یکی از دو تا دلیل شرطیت بالعموم ثابت شد، دیگری بالاطلاق، او دلیلی که بالعموم است مقدم میشه. ثم اگر هر دو بالاطلاق بود، او وقت میشد باب تعارض. وقتی که شد باب تعارض، برمیگردد به این که شما در مسئله اصولیه تعارض قائل به تساقطید یا قائل به تخییرید. اگر قائل به تساقط شدید، هر دوتا رو ترک میکنه. تساقط دوتا شرط رو میتواند ترک کنه. اگر قائل به تخییر شدید، میتواند یکی رو اتیان کند، دیگری رو ترک کند. این اشکال آیت الله خویی. و لذا میگن برای چی اینو بردید تو باب تزاهم و از امثله باب تزاهم گرفتید؟ این هیچ ربطی به باب تزاهم ندارد و داخل در بحث تعارض است. این اشکال آیت الله خویی مصباح الاصول آقای الله داجی جلد 3 صفحه 360 محاضرات آقای فیاض چاپ ضمن موسوعه الامام الخویی جلد 48 صفحه 434. خب میشد این بیان رو پذیرفت از آیت الله عظمای خویی مدظ الله قدس سره؟ میگم نه. اشکال محکمی است، در غایت قوت و اتقان است. اشکال دوم لکن قابل پذیرش نیست. والوجه فی ذلک، لمش آقای نخشینه چیست؟ والوجه فی ذلک این است که خطابات شرعیه ملقات الالعرف است. یعنی شارع خطابات رو دارد القاء بر عرف میکند. کدوم عرف؟ عرف خاص یا عرف عام؟ عرف خاص یا عرف عام؟ خطابات شرعیه ملقات الالعرف العام است، یعنی مردم کوچه و بازار، عرف عام. خیلی خوب، بنابراین اگر ما در عرف عام مرتکزات عرفیه داشته باشیم، اون مرتکزات عرفیه کل قرائن المتصله به کلام است. متوجه شدید چی دارم میگم؟ از اول میگم یعنی اینا یه قاعده کلیست دارم میگم به شما، همه جا به کار میاد. خطابات شرعیه ملقات به قاف، الغا شده به عرف است، اونم عرف عام، نه عرف خاص. عرف خاص عرف شیخ الرئیس است و ملا صدرا. خطابات شرعیه مال این هاست؟ نه، مال عموم مردم. پس الغا شده به عموم مردم. حالا اگر عموم مردم یک چه دارند؟ مرتکزات عرفیه دارند، این مرتکزات عرفیه عرف عام، این مرتکزات عرفیشون قرائن محفوف بالخطاب است، یعنی مثل قرینه متصله میماند. وقتی مثل قرینه متصله شد، فقیه میبایست دقت بکند که بین خطاب و این قرائن متصله، این ارتکازات عرفیه چی؟ جدایی نیندازد. اگر جدایی بندازد، لازم میاد تفکیک بین خطاب و خصوصیات مخاطب، و این علا خلاف قاعده عقلائیه هست. بنابراین با ببینید، یعنی اگر شما خصوصیت مخاطبتون رو در نظر نگیرید و براش حرف بزنید، رفتست در یک دبیرستان پسرانه دارد مسائل آقای سعادت حیض و نفاس میگه، چیه این؟ هر کی که این آقا رو ببیند بهش میگه چی؟ آفره، میگه مجنونون. آخه مردی که اینا به چه پسرن تو داری براشون حیض و نفاس میگوی؟ میگن این عقلش کمه. توجه فرمودید؟ یا اگر در دبیرستان دخترانه علائم بلوغ پسران را بگوید، خب برای دختر علائم بلوغ پسر چه کار بردی داره؟ یا فرض بفرمایید در جماعت عجائز، درسته؟ در جماعت عجائز شروع کند مسائل حیض و استحاضه رو بگن. یا آقایی شروع کرده بود، میگم من شروع کردم، گفتم بشین این مسائل حیضتون رو براتون بگم. یا دیدم زنها یکی یکی بلند شدن رفتن، گفتم چرا میرین؟ گفت عاشق ما 30 سال است دیگه حیض نمیشیم، تو چی داری برای ما میگو؟ توجه میکنید؟ در جمع عجائز که 20 سال 30 سال است، به سن یأس رسیده، شما مسائل حیض رو بگون، او میگه آخه این حرف چیه؟ ما رد کردیم این مرحله رو، به دردمون نمیخورد. این میشه فقیه خطابات شرعیه را از مرتکزات عرفیه نباید جدا کند. اگر از مرتکزات عرفیه جدا کند، مثل این است که خطاب را از قرینه متصلش جدا کرده، و خطاب اگر از قرینه متصل جدا بشد، دیگه چه میشد؟ مفهومش را از دست میدهد. این جدایی و تفکیک بین خطاب شرعی و القرائن العرفیه مرتکزات عرفیه، این خلاف قاعده عقلایی است. قاعده عقلایی بر این است که خطاب را، خطاب شرعی توجه به عرف عام دارد، بنابراین مرتکزات عرفیه قرینه محسوب میشد برش، و شما حق جدا کردن را ندارید. این قاعده را پذیرید؟ این قاعده که پذیرفته شد، میگم و اما داستان نماز، نماز مرکب ارتباطی است، یعنی یه تکلیفی است، ذات اجزا است. شما در تکلیف صلاتی یکی یکی میبایست شرائط و اجزاء نماز رو بیارید تا نمازتون چه بشه؟ تکمیل بشه. همه شرائط رو باید بیارید، ثم همه اجزا را علت ترتیب باید اتیان کنید تا نمازتون کامل بشه و تمام بشه. این داستان نماز است. لکن شارع اقدس در باب نماز یه دلیل ثانوی گذاشته و او دلیل ثانوی این است: لا تسقط الصلاة به حال، هیچ وقت حق نداری ترکش بکن، باید اتیان بکن. خب یعنی اگر نتوانستی شرطی جزئی را بیاری بازم حق ترک نماز نداری. نماز اینقدر ماهیات مختلف دارد که از یه صلات اختیاری ذات اجزا و شرائط کامل با تمام واجبات و آداب و مستحبات رو شامل میشد تا برید صلات غرقا. صلات غرقا چیست؟ بدل من کل رکعت تکبیره، بدل هر رکعتی یه تکبیر بگن. این صلات غرقاست. توجه می‌فرمایید؟ همون جور که صلات خوف هم بعضی وقتا به همین جا میرسن. یعنی اگر شما خائف باشید بعضی وقتا صلات خوف در اون مرحله های آخر خوف که دیگه وقت نمازم زیغ شده است، بدل هر رکعتی تکبیرتون. در بعض از نقلها دارد امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام در لیلت الحریر در جنگ صفین نماز شبشون را علی نحو صلات خوف خواندند، بدلا من کل رکعت تکبیرا. چون جنگ بود نمیتونستن بگن وایسین من برم نماز شبام بخونم دوباره بیام. در این حال ترک صلات لیلم نمیخواستن بکنن. بدلا من کل رکعت تکبیرا، اینو تو بعض نقلا داره، پیداش کنین. آقای الله دادی کجاست؟ در لیلت الحریر. خیلی خوب. خب تکبیرم یه رکعت حساب بشه. اینا خیلی با هم فرق کرد. از یه نماز ذات اجزا و شرائط کامل تا یه تکبیره بدلا من کل رکعه، بسیار با هم تفاوت دارد دیگه. چرا میگم؟ به خاطر از صلات لا تسقط به حاله. حالا که این شد، توجه فرمودی؟ اوغلام اینا قبول دارن. لذا شما اگر یه پزشکی به شما دارو بدهد بگه این 10 ماده را باید به این نسبت ترکیب کنید بشود یه معجون و این داروی شماست، شما رفتین 10 ماده را 8 پیدا کردید، 2 پیدا نکردید، اومدید گفتید آقای دکتر 2 اینا پیدا نشده چی کار کنم؟ میگه خیلی خوب، اون 2 که پیدا نشد یکیش بدل دارد، به جای این یکی مثلا فلان ماده رو بریز. خیلی خوب، اون یکی که بدل ندارد، اون یکی بدل دیگه ندارد، اونو ولش کن، ولی همین 9 یعنی 8 به اضافه یه بدل یکی بخوری برای بیماری چیه؟ مفید است. اما اگه اون ده تا اون دوتا دیگر هم پیدا می کردی چه بود؟ مفیدتر بود. مریض چیکار میکنه؟ اون هشتا به اضافه بدل رو میخورد یا نمیخورد؟ این اوغلاییست. توجه میکنید؟ اوغلا وقتی پزشک میگه این یکی بدل داره، اگر این ماده رو نجستی فلان ماده بدل این است. اینه که امروز شما مردم میگن مشابه، مشابه دارد، مشابهش رو مصرف کن. لکن مشابه بدل ملاک تام ندارد، لکن ملاک ناقص دارد. ملاک مبدل را جبران میکند، لکن الان نحو ناقص. اما اونی که بدل ندارد چی؟ اونو نمیتونی کاری بکنی دیگه، او ساقط شد. خب این ارتکاز عرفی است. رو این ارتکاز عرفی بیان تو بحث نماز. ما بودیم و دلیل اولی وقتی که نمیتواند وضو بگیرد، نمیتواند طهارت از خبث برای خودش حاصل کنه، نماز ساقط. اما طهارت از حدث، خود آیه میگه فتیممو سعیدن طیبا، بدل دارد. خب اما طهارت از خبث بدل ندارد. عرف اینجا میگه چی؟ میگه اونی که بدل ندارد را، چون از صلات به دلیل ثانویه از صلات لا تسقط به حال ساقط نمیشه. خب عرف میگد اونی که بدل ندارد را که طهارت از خبث باشد، اون را آب دو در اون مصرف بکن، دیگه میشی فاقد الماء. لباس دو آب کشیدی، بدن دو آب کشیدی، خیلی خوب، حالا شدی فاقد الماء. غسل به گردن ده یا وضو، هر کدوم باشد، تیمم کن، نماز دو کن. ببینید این عرفیست، مرتکز عرفیست بین عقلا. در باب نمازم همین قصه میاد. اونی که بدل ندارد اونو باید بیاری، اما اونی که بدل دارد میتونی بدلش رو اتیان کنی. بنابراین به لحاظ این ارتکاز عرفیهی که خدمت شما گفتیم، که این ارتکاز عرفی کل قرینت المتصله و محفوفه به خطابات شرعی است، توجه می فرمایید. بنابراین ما نحن فیه میرد ذیل باب تزاهم و فرمایش آیت الله نائینی و بقیه آقایون که می فرمایند تمام می شود و اشکال آیت الله خویی قدس سره وارد نیست. خب ثمره کجاست؟ ثمره چه میشد بین آقای خوی یا آقای نائینی؟ ثمره آیت الله خوی در این مسئله قائل به چه هستند؟ قائل به تعارضند، لکن اینجا در این مورد خاص میگن که خیلی خوب تعارض است ولکن تساقط نمیشد، مکلف مخیره، هر کدوم رو میخواد اتیان کنه. یعنی میخواد لباس و بدنش رو تطهیر کنه، برای نماز تیمم کنه، میخواد چه کند؟ عکسش، یعنی وضو و غسلش انجام بده و نمازش رو در لباس و بدن نجس بخونه، یا علا فتوی المشهور صلات اوراد. این ثمره بر اساس مسلک آقای خویی، بر اساس مسلک آقای نائینی و دیگران باب تزاحمه. وقتی باب تزاحم است، تعین دارد آب را صرف در چه کند؟ طهارت از خبث، لباس و بدنش را تطهیر کند، میشد فاقد الماء، تیمم کند، نمازش را بخواند. پس رو بیان آقای خویی میشد تخییر، رو بیان آقایون میشد تعیین. شما حتی اگر گیر افتادید در مسئله، اگرچه واضح است به این بیانی که گفتم، ولی حتی اگر کسی گیر بیفته بگه من نفهمیدم، بالاخره شد تعارض یا تزاهم. لا اقل جای چیه؟ جای احتیاط. احتیاطش به چیست؟ احتیاجش به تعیین. چون آقای خویی میفرمایند اگر کسی اینجوریم نماز بخونه درسته، درسته؟ یعنی اگر کسی لباس و بدن رو تطهیر کند و برای نماز تیمم کنه، آقای خویی میگه صحیحه. لیکن میگه یه لنگه دیگه هم داره. اون آقایون میگن نه، متعیناً باید اینا بیارد، اون لنگه دیگر را نمیشه بیاره. احتیاط به این است که چی؟ تعیین رو بگویی. یعنی معیناً دیگه حد اقل اقل اقلش احتیاط این است. خب به این که آب رو صرف در تطهیر لباس و بدنش بکند، ثم میشد فاقد الماء. فاقد الماء بله، التراب یکفی که 20 سنه، طهارت ترابیه 20 سالم نماز شما بخونید باش مانعی نداره، نمازت درسته اگر فاقد الماء باشی. توجه فرمودید؟ هازا کله در مرجح اول. پس مرجح اول باب تزاحم، اگر یکی بدل دارد دیگری بدل ندارد، صرف قدرت میکنی در اونی که بدل ندارد، و اونی که بدل دارد را چیشو میاری؟ بدلشو میاری. و صلی الله علی محمد و آله.